با نام او و با سلام. غزل 418 پیش روی ماست، گر تیغ بارد در کوی آن ماه، گردن نهادیم الحکم لله. این غزل نیز همانند غزل 417 در بحر متقارب مسمن اسلم، یعنی دو بار فعلن فعولن فعلن فعولن سروده شده است. این نکته رو نیز بیفزاییم که در سراسر دیوان خواجه حافظ تنها سه غزل در این وزن و آهنگ وجود دارد و آن چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان، و دو غزل دیگر که همین غزل یکی از آنهاست و غزل 417. بر این پایه از نظر ملودی و آهنگ این وزن میتواند مقام 16 را به خود اختصاص دهد، زیرا فقط 3 غزل در این بحر سروده شده است. تیغ میتواند به معنی شمشیر باشد. اگر شمشیر هم در کوی آن ماه ببارد، فرو بریزد، فرو ببارد، گردن نهادیم برای کشته شدن، تسلیمیم، گردن نهادیم الحکم لله، حکم حکم خداست. گر تیغ بارد که پیداست، اگر تیغ فرو بارد در کوی آن ماه، کوی میتواند به معنی محله و گذر نیز باشد، کوچه نیز. ماه استعاره است از محبوبی که رویی تابان و درخشان دارد، در نتیجه کوی آن ماه یعنی کوی محبوب، کوی یار، کوی نگار، و یا گذر او، کوچه او، گردن نهادیم. گردن نهادن یعنی تسلیم شدن، مطیع بودن. الحکم لله، حکم حکم خداست که برگرفته از چند آیت است، و می دانیم این بخش از این آیت در شمار یکی از شعارهای خوارج بوده. در شرح این غزل ناگزیریم حتما، و یا شارحان ناگزیرند حتما در پیشینه الحکم لله نیز بحث کنند، به تاریخ خوارج بپردازند. آیین تقوا ما نیز دانیم، مفهوم این بیت به روشنی بیانگر یکی از باورهای اشعریان است. آیین تقوا رو بلدیم، میدانیم پرهیزگاری و تقوا چیست، اما ناگزیریم، چاره‌ای نداریم با بختی که ناموافق و گمراه است، یا بختی که ما رو به گمراهی میکشاند. چند روز پیش درباره بخت با شما خوبان سخن گفتیم. بخت دریغا که یکی از باورهای عمومی سرزمین‌های استبداد زده بوده است، زیرا هیچ توجیهی برای ستمهایی که بر آنها می‌رفته است نداشتند، جز این که بگویند بخت ما این گونه بوده است، بخت ما این گونه خواسته است. و باز در ادب ما این بیت در شمار امثال سائره است که گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. طبیعی است که باور بخت و اعتقاد داشتن به این باور از باورهای بسیار منحط و عقب مانده است. اما چه کند باشندگان دردمند سرزمین های استبداد زده اگر به بخت باور نداشته باشد چه کند؟ در نتیجه باید در معنی بخت این گونه گفت: آنچه به صورت پیش بینی نشده در زندگی آدمی اتفاق می افتد. این گونه می پنداشتند. طالع را نیز بخت می گفتند، سرنوشت را نیز، و نیز نصیب و بهره‌ای که در زندگی شامل مردم میشه. باز هم تکرار میکنیم که بخت رو با سعادت و اقبال در نیامیزیم، بخت رو با قضا و قدر خلط نکنیم. لیکن چه چاره؟ با بخت گمراه، با بختی که ما رو به گمراهی میکشاند، بخت سیاهی که جز گمراهی ما مقصودی ندارد. بخت گمراه را ناگزیریم این گونه معنی کنیم، و الا ما رسم و راه تقوا و پرهیزکاری را که به روشنی میدانیم. ما شیخ و واعظ یا چند دست نوشته زاهد کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. و باز این بیت نیز به گونه‌ای در مفهوم با بیت پیشین به گونه‌ای موافق است. واعظ که از نمادهای منفی در دیوان خواجه است، شیخ نیز بزرگ نهله و طائفه و مذهب رو گفتند، و یا ریاست معابد رو، خانقاه ها رو. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم. کمتر شناسیم یعنی گوش به حرف اینان را به رسمیت در واقع نمی شناسیم. یا جام باده یا قصه کوتاه. قصه کوتاه یعنی حرف زیادی، حاصلش این می شود، موقوف. بیت چهار: من رند و عاشق وانگاه توبه. در تمام نسخه های کهن همین گونه ضبط شده است که همینک بر شما خواندیم. من رند و عاشق در موسم گل هیچ تناسبی نمیتواند با مصراء بعد داشته باشد. و حال عرض میکنم چرا. زیرا مصراء دوم تکرار استغفر الله است. وانگاه توبه استغفر الله هیچ پشتوانه کهنی ندارد جز نسخه خلخالی. همه دست نوشته های کهن این گونه ضبط کرده است که من رند و عاشق وانگاه توبه استغفر الله استغفر الله. حال گذشته از آن که تمام درس نوشته های کهن این گونه ضبط کردند، خاصه نسخه نوشته شده در سال 813، این تکرار استغفر الله در مصراء دوم یادآور ذکر نیز هست. استغفر الله استغفر الله تکرار می شود. این هنر در اینجاست که یادآور تکرار ذکر است. و معانی دیگر ایهامی را نیز برای ما فراهم میاره. استغفر الله ما گاه دقیقا مترادف با هرگز به کار می بریم. چیزی گفته می شود و ما در پاسخ می گوییم استغفر الله، یعنی هرگز. و حالا معانی دیگر و و یا مفهوم دیگر استغفر الله یعنی پناه بر خدا، استغفر الله. و این کاربرد استغفر الله در زبان محاوره معانی گوناگونی دارد. استغفر که پیش از این عرض کردیم از باب استفعال، استفعال همچنان که می دانند شنوندگان یعنی طلب چیزی کردن، استغفار یعنی طلب مغفرت کردن، طلب آمرزش کردن، روشنتر و به زبان ما یعنی آرزوی عذرخواهی داشتن، آرزو داریم که عذر ما رو بپذیرن، طلب عذرخواهی. در نتیجه استغفر رو صیغه متکلمه، آرزوی بخشش دارم، استغفر رو آرزوی بخشش از خداوند دارم. اما این ترکیب در زبان محاوره ما معانی بسیار گوناگون دارد. من رند و عاشق حتما این مصرع را با همین تأکید سزاوار است بخوانیم. من رند و عاشق وانگاه توبه، استغفر الله، استغفر الله. چندین آرایه در این بیت تعبیه شده است که در جای خود با شما در میان خواهیم نهاد. آرایه تحکم نیز در این بیت به گونه ای نهفته است. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آینه رویا آه از دلت آه. این بیت اندکی شاید به شرح نیاز داشته باشد. مهر تو، مهر اینجا با مفاهیم و معانی ایهامی به کار رفته است، یا مهر و محبت تو و یا آفتاب روی تو، خورشید عارض تو. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، این جلوه مهر تو پرتوی بر ما نینداخت. آینه رویا، ای کسی که رویت همانند آینه نورانی و درخشان و زلال و بی غبار و بی نقص و لک است، به اصطلاح بی زنگ است. آینه رویا آه از دلت، فریاد از دل سنگین و سنگ تو آه، و باز فریاد. حال آینه رو به یاد داشته باشیم که در سده های پیشین یا از آهن می ساختند یا از روی، فلز روی. و اینجا آینه رویا رو، این رویا در واقع ای آینه روی هست. این حرف ای، ای ندا به الف تبدیل شده است و در پایان آیین روی آمده است. در واقع بوده ای آیین روی. خب این روی در آیین روی آیا اون فلز روی را نیز فرایاد نمی آورد؟ پس ببینید چه می کند خواجه بزرگ شیراز. روی در اینجا مفهومی ایهامی دارد، هم به چهره التفات دارد و هم فلز روی را فرایاد می آورد. و معنی دیگران از آنجا که آینه را از روی و یا آهن می ساختند، چگونه آنقدر آهن و روی را می پرداختند تا پرتو می داده، درخشان می شده. همکنون نیز در پاره از فلزها تصویرهای گوناگون را می توانیم ببینیم. در ادب ما معمولاً آه و آینه با هم نیز به کار می رود. آه در واقع به گونه غبار را فرایاد می آورد. زیرا وقتی شما در آینه می دمی یا به گونه ها می کنی، این ها کردن اون آه را نیز فرایاد می آورد. ها می کنی که در واقع تا پسانگاه آینه را بپردازی از زنگ و رنگ. این معانی را نیز التفات بفرمایید با تکرار دو آه در پی هم. ها کردن به آینه هنگام پرداختن و زدودن نیز غفلت نشده است. اما در مجموع آه و آینه هم واجارایی دارد و هم در طباق و تضاد به یک دیگرند. زیرا آه باعث می شود، یا به قول معروف ها باعث می شود که روشنی آینه از بین می رود. شما وقتی ها در آینه می کنید، دیگران نورانیت را در آینه نمی بینید مگر آنکه آن رو بپردازیم، یا پس از لحظه ای باز دیگر بار نورانی شود و درخشان. مقصودم آن بود که این معانی را نیز از یاد نبریم. اما مفهوم به طور کلی که رویت همچون آینه تابان است، افسوس که مهر و محبت تو پرتوی بر ما نیفکند و ما از محبت و لطف تو برخوردار نشدیم. آه از دل سنگین تو، آه. همچنان که پیش از این عرض کردیم، مهر یادآور به مهر در مفهوم خورشید نیز هست، به قرینه عکسی که به معنای تابشه و آینه و انعکاس پرتو خورشید توسط آینه رو نیز فراموش نکنیم. آینه است که انعکاسی و پرتوی از اشعه خورشید حاصل میکنه و به دست میدهد. در حقیقت میتوان گفت که مهر به معنی خورشیده، اما استعاره از مهر به مفهوم محبت و عشق نیز هست. یعنی آن که خورشید مهر تو بر ما نتابید، آفتاب روی تو بر ما نتابید، میتواند مفهوم فراق را فرایاد بیاورد. و همچنان که پیش از این عرض کردیم، روی میتواند یادآور فلز روی نیز باشد، زیرا چه بسیار که آینها را از روی می ساختند. در نتیجه این مصرع مهر تو عکسی بر ما نیفکند، یعنی خورشید روی تو بر ما نتابید، کنایه از آن که روی از ما بر متاب، ما را نظاره کن. بدین مفهوم نیست که عشق تو هرگز نتوانست بر ما تأثیری بگذارد، همچنان که پاره ای از شارحان در نیافتند این مفهوم رو. این مفهوم کاملا ایهامی است، یعنی خورشید روی تو بر ما نتافت، نظاره‌ای، لطفی. در نتیجه هرگز مهر را در اینجا به معنی عشق و محبت نپنداریم، اگر چه مفهومی ایهامی دارد مهر در اینجا، اما مفهوم عشق و محبت در اینجا مقصود نیست. و الا معنی باطلی از بیت فراچنگ می آید. الصبر مر و العمر فان. صبر تلخه و عمر نیز در گذر فانی است. الصبر مر و العمر فان. حتما صبر و عمر را مرفوع بخوانیم. الصبر و مر، صبر اینجا مبتداست. الصبر و مر، صبر در اینجا مبتداست. مبتدا نیز همانند فاعل و خبر پیوسته مرفوع است. الله علی معلم. میبینیم که مبتدا و خبر هر دو مرفوع است. حالا یا لیت شعری حتی ما، یا لیت، ای کاش شعری، شعری از شعور میاد دیگه، لایش ارون که شنیدیم. یا لیت، ای کاش شعری میدانستم، میفهمیدم. حتی ما القاه، تا کی میتوانم در دوری او پای بفشرم، صبوری پیش سازم، و یا با اندکی تساهل، ای کاش می دانستم کی می توانم او را ببینم. که این گونه نیست، اجازه بفرمایید تفصیل صرفی و نحوی این بیت را به فردا حوالت دهیم، زیرا این بیت نیز همانند دیگر ابیات عربی خواجه ضعف تألیف و سستی عبارتها کاملا آشکار و روشن. تا فردا و خوش. بارد در کوی آن ماه، گردن نهادیم الحکم لله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. من رند و عاشق، خنگاه توبه، استغفرالله، استغفرالله. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آیین رویا آه از دلت، آه. الصبر مر والعمر فان، یا لیت شعری حتی ملقا. از صبر عاشق خوشتر نباشد، صبر از خدا جوی، اجر از خدا خواه. در خاک پایت گر نیست بارم، باری بمیرم بر خاک درگاه. دلق ملمع زنار راه است، صوفی نداند این رسم و این راه. وقتی به رویش خوش بود وقتم، ای وصل جانان صد لوحش الله. حافظ چه نالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در کار و